جناب شیخ رضوان الله علیه در جواب به ابن قده بعد از اینکه اون جواب را از فصول نقل کردن و نقد نکردن وارد یک فضای دیگه ای میشن. معمولا شیخ دعوشون اینه که وقتی که از فصول مطلبی رو نقل میکنن اگه قبول ندارن نقد میکنن، اما اینجا ابتدایش با سکوت میگذرن و بعد شروع به نقد کلام فصول میکنن. از این نحو ورود شیخ برمیاد که شیخ اعتقاد داره که موقعی ما میتونیم اشکال به فصول کنیم که بحث رو از ریشه بحث شروع کنیم. لذا هم قبل از نقد مقدماتی رو میگن و در ضمن بیان این استدلال به نقد فصول میپردازن. خب یعنی پس که اصلا فصول از ریشه وارد بحث نشده، برای همینه که شیخ سلام علیکم اول بیان رو میکنن بعد وارد در ضمن ای وارد نقد فصول میشن. جانم کم بلند بگید نمیشتم. هم نقضیش هم حلیش، هر دو رو که میخوایم حرف بزنیم در موردش، شیخ اول نمیگن بعد میگن. این بعده نشون میده که خب شیخ این وسط چی داره میگه؟ داره یه سری مطالب استدلالی رو مقدمه میگه. این نشون میده که پس شیخ دنبال اشکال به فضول نیست اول، بلکه دنبال پیریزی کردن اساس نزاعه و رو پیریزی اساس نزاع اشکال به فصول میکنه. یعنی پس که انه فصول یه اشکال بهش وارده، اونم اینه که از وسط بحث وارد بحث شده نه از ریشه. لذا هم جناب شیخ اول ریشه یابی میکنه بعد شروع به اشکال فصول میکنه و این سر اینه که شیخ اعظم ظاهر عبارتش در اول کار اشکال به فصول نیست.
فرمایشتون یعنی مناقشه فرمایشتون میخوام بگیم که مرحوم این آیه بار فصول شاید اشکالی که از ابن قده متوجه شده اشکال این بوده که نتونست، یعنی فکر کرده که من اشکال ابن قده تو بحث جمع حکم ظاهری و واقعی باشه، لذا اینطوری میاد یه جوری
چی تو ذهنتون از جمع حکم واقعی و ظاهری اینو به من بگید، چون یه دوبارم شما و دیگران همی گفتی جواب رو بگید چی تو ذهنتون از
نه ما اصلا نظرم میخوام این جوابی که ایشون داده که انا میخواد بگید آقا هیچ اشکالی نداره، یه حکم ظاهریه یا واقعیه، جواب صاحب فصول میاد.
خاخه اون جواب واقعی این نیست که این جمله لو خلیه و طبعا نه به درد ایوریا میخوره نه به درد اووریا.
چرا دیگه تو فضای اینکه بشه جمع
بهتری تقریر اینه بگید تو فضای ابهام، یعنی از وسط بحث نگاه کردن میشه یه حرف اینطوری زد. لذا من جهت حرفش فصول خوبه من جهت بده.
نه خب ما میگیم اونشون برداشتش یه جوری بوده که یعنی برداشت اینجوری که ما
بذارید من بگم ولی حرف شیخو خواهید دید که نمیشه، یعنی ابهام میگم هیچ محملی نداره الا ابهام، از وسط بحث وارد بحث شدن، بعد از وسط بحث که وارد بشی این جور اشکالات هم نقضیش هم حلیش میشه گفته بشه، اما اگه از ریشه نگاه بشه ممکنه حتی نقضیات خراب بشه حتی حلیت خراب بشه، من جهت خراب نشه من جهت. لذا هم به خلاف دعبه متعارف که شیخ معمولا کلام فصول که میگه نقدش میکنه، اینجا اول انگار وارد یه استینافی میشه که این استیناف هم استینافه هم اولویت داره به اشکال فصول، هم تهش میشه اشکال معینه بر فصول، یعنی سه تا مطلب توی در میاد، هم اولاه اولاه یعنی مثلا حرف فصول هم خوب بود اما این بهتره، نه آخرش اشکالات منسجمی به فصول میکنیم که معلوم میشه این اولویت قطعیه، یعنی کلام فصول اصلا به درد نمیخورده. چرا اینطوره؟ چون فصول از ریشه وارد نشده.
ما همین میگیم سایفوسیل اشکال ایشونه یه جور دیگه متوجه شد.
نه 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 همون جوریه که ما میگیم. ببینید باز دارم تاکید میکنم یه شکل تقریر اشکال و تقریر ببینید نه کلام اشکال منصوب به ابن قبه مبهمه نه این دو خطی که افوسول خوندیم مبهمه.
چرا چه تحلیل حرام به نظر ما یه خود رو مبهمه؟
چرا مبهمه؟ فصول تردیدی دبینش کرده گفته یا تحلیل حرام ظاهری یا تحلیل حرام واقعیه. لا ثالث لهما به این معنا دیگه مبهم نیست، چون همه فروضش رو گفتیم و جواب دادیم. اما با این وجود شیخ میگه اولا. اولا یعنی چی؟ یعنی یک چیز دیگه غیر جواب فصول، یعنی رد فصول و اثبات چیز دیگه. اینجا ارخلاف دعب شیخه. شیخ معمولا میگه راحت می یلاحظ علی اولا و ثانیا و ثالثا، تمام. این مال اینه، شیخ دیده ابن قبه و ابن قبه اشکالی کرده بالبناء علی الکلام. این اشکال اگه بخواد بیاد تو علم اصول پردازش بشه و اثر اصولی پیدا کنه، ریشش باید اول معلوم بشه کجای علم اصول پاشو میزنه زمین میسته. اینو فصول نگفته. در ضمن پس این توضیح اول من. نکته دوم، از همین بیان یه چی دیگه هم برمیاد. شما رو به خدا عنایت کنید. شیخ میگه نگاه کنید، جدول ضرب یک که جدول ضرب صد هم باید روی جدول ضرب یک سوار بشه، تو باب حجج انسداد و انفتاح از اونجا بساز برو بالا. ابن قبه خواسته به ماهیت ورود حجج اشکال کنه دیگه. این ورود که اشکال رتبه یکه، باید از رتبه یک اصول حلن پردازش بشه بیاد بالا. رتبه یک ما چیه حلن؟ انسداد و انفتاح. یعنی اون حرفای کلامی وقتی میخواد بیاد لباس اصولی تنش بکنه، میخواد وارد این خونه بشه که اسمش خونه اصولیینه، از خونه متکلمین در بیان بریم تو خونه اصولیین، دالون ورودی ما از کجا میگذره؟ انسداد و انفتاح. پس شیخ حرف را اول برده رو مبنای اصولی پیاده کرده، بعد گفته از رو ریشه کار که بخوایم بیایم جلو، این حرف این چنین قابل تبیینه. و اگر این چنین ما شروع کردیم، اون موقع اشکالات محکمی هم میشه به فصول گرفت دیگه. پس آخرش برمیاد که این اولویتمون هم اولویت قطعیه، نه اولویت تردیدی. نه یعنی حرف فصول خوب بود حالا اولایی بود اینم بگیم، نه اصلا باید فقط همین رو بگیم. آخر آخر شیخ میگه حل نشد، میگه حالا که حل نشد بذارید برگردیم یه جای دیگه شروع کنیم. آره خب حالا با همین نگاه بریم جلو.
نمی کن
این جمله وسطه، این نه معلوم ظاهری چیه نه معلوم واقعی چیه. نه نیست الان بذار توضیح بدی. نه سیدنا اطلاعات اصول فقهتون رو و اطلاعات مطالعات جانبیتون رو به عبارت تحمیل نکنید. من دارم برای اولین بار نشون میدم چی شد که باب جمع حکم واقعی ظاهری متولد شد تو اصول. تو رو خدا کلمه واقعی و ظاهری میشنوید نگید یه همونی بود که یادش بخیر تو اصول فقه خوندیم، کجا خوندیم. اون نیست فعلا معنای واقعی و ظاهری یه حرف بود. واقعی یعنی لوح محفوظ، ظاهری یعنی غیر لوح محفوظ. که باب اجزا چیه؟
غیر لوح محفوظ
در مقابل لوح محفوظ که نتیجه چی شد؟ یقین بالمعنل اخص. حالا بعدم میرسیم واقعی و ظاهری جمع و ظاهری این نیست. نه بذارید گفتم یه چند تا همون اول که ازم سوال میکنید من آخه میدونید مشکلم چیه، هم دستم بسته است نمیتونم اطلاعات آینده رو الان بگم، هم نمیخوام غلط جواب سوالتون رو بدم، هم نمیخوام اسکاتتون بگم بگه هی سیعتی بیستی، اما بعدا بگم سیعتی، چون اولین باره ما نه تو اصول تو حوزه اومدیم کتاب از معاصر میخونیم بعد متقدمه بر او بعد میرسیم به شیخ ای بلا سرمون بیاد. یعنی اگه ما فصول میخوندیم، قوانین میخوندیم، رسائل میخوندیم، اینطور نمیشدیم، با ذهن خالی میومدیم تو سیر. همین اتفاق تو همه علوممون هم هست. ما همه علوممون هم از معاصره میبینیم، بعد اما معاصره هجی نشده میگیریمش، سیره رو نمیبینیم توش. حالا ببینید به این میرسم، من اشکالاتی کنارش هست، مجموع حرف ابن قبه با اون لون و اشکال، او اشکال نهایی رو به نام جمع حکم واقعی ظاهری تولید میکنه، او باب آخرش میاد. خب با توجه به این توضیح عنایت بکنید آقا. حالا بریم سراغ تقریرشه. پس من اولویت‌ها رو هم گفتم چیه، حالا بریم سراغ عبارت شیخ. حالا میگیم، الان میگم، الان میخوام حرف رو بزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من همیشه فکر میکنم جلسه اول کار با چی شروع کنم. فکر میکنم یه چند دقیقه تو دفتر که از صحیح ترین جایی که به صورت ریاضی قبلش حد وسطی نباشه شروع میکنم. بعد تو سوال و جواب میریم تو اطلاعاتی که شما از ما تأخر میارید روش. باید جوابتون بدم که اونا بره کنار، بعد براتون گردونم سر همون جا دوباره. یعنی آموزشی و منطقیش اینطوریه. حالا برگردیم ببینیم. پس آقا ابن قبه بحث رو از وسط گفت و از وسط اشکال به اشکال نگاه کرد، فصول به ابن قبه نگاه کرد و یه سری اشکالای نقضی حل میگفت. گفت بدیهی اینا تو فقه هست و بدیهیه که اگه تحلیم ظاهری میخوای بگی که لا نسلم وقوعه، اگر واقعیشو میگی لا نسلم امتناعه. این وسط کاره. حالا ما چی میگیم؟ شیخ میگه نه، با بسم الله اینه. اول شما معلوم بکن، من مجبورم مقدمه بگم، نمیشه نگم. اینو میگم که فردا هم که جلسه آخرمونه اون بخش از عبارتو که پایان همینه بخونم تمام بشه، سر فصلی برسیم برای ادامه بحثمون در آینده، ولو سر فصل کامل رسیم، این سر مسئله برسیم. ببینید دوستان عزیز، عنایت کنید. فرض کنید یه کسی از شفتین مبارک حضرت صادق علیه السلام یه حکمی رو میشنوه. او حکم چه نوع حکمیه؟ دیگه لو محفوظه دیگه، امام صادق بهش گفت. ها؟ اینا میگن نه، اشتباه کرد. میگیم چرا؟ میگه اگه حضرت تقیه میکرد چی؟ شفته این حضرت شد چیه؟ اثباتی بگید، ثبوتی نگید، اگری که فایده نداره. نمیاره. کجا میاره؟ مسلم نیست. ما اجرایی عملیاتی داریم میگیم. رو زمین من رفتم خدمت حضرت، روایت حضرت شنیدم. حالا به این بگم تو حکم واقعی لو محفوظی؟ معلوم نیست. چقدر روایت داشتیم، راوی اومد، راوی رفت پیش حضرت، روایت شنید، اومد خدمت، اومد پیش فقهاء بصره و کوفه، بعد بهشون گفت که بله اشتباه میکردید، من بهتون گفتم فارسال شما یه حکم گفتید، حضرت اینه بهمون گفت. همه با هم خندن، عجب، اتقاک تقیه کرده زد. کسی بود اونجا راست میگه؟ گفت بله بابا اتقاک افتاد. یک سال ای تو شکنجه روحی تا سال بعد دوباره ایام حج رفت خدمت حضرت. آقا من پارسال اومدم اینو شنیدم، رفتم اونا بهم گفتن اتقا، گفت راست بهت گفتن، چون مجلس آلوده بود نمیشد من بگم. اینه منظور. خب من ان شاء الله همین مثال بعدم براتون سر مسئله سند و ظهور بحث استفاده میکنم از همین قصه ای که بهتون گفتم. اینطور نیست که ما صرفا حکم واقعی رو به این برداریم که حضرت شنید. یعنی مشکل ما فقط صدور نیست، واقع یعنی همه منافذ الاحتمال دلالتن صدورن جهت صدور همه مسدود بشه، که این کم پیش میاد، همیشگی نیست. خب لذا با توجه به این توضیحی که گفتم، پس ماجرا یک ماجراییه که مسئلش فقط زمان نیست، مشکل ما فقط فاصله زمانی نیست، اشکال عمیق‌تر از زمانه. خب حالا تو این فضا یه عده از اصولیین اومدن گفتن که آقا ما یا در فقه حجت معتبر برای رسیدن به احکام داریم یا نداریم. اگه نداریم میشه انسداد، اگر داریم میشه انفتاح. یه بیان. یه عده از اصولی گفتن که کل فقه و موضوع بحث قرار ندید. فی هذه المسئله حجت معتبر برای رسیدن به حکم داریم یا نداریم؟ ممکنه داشته باشیم، ممکنه نداشته باشیم. بحث رو تک مسئله تک مسئله باید پیاده بشه، نه رو کل. بله ممکنه اگر رو تک مسئله تک مسئله پیاده بشه یک کسی آخرش ببینه کل فقه همینطور شد، روی این مسئله گفتم حجت نداره، روی این نداره، روی این نداریم، صدی صدش بی حجت شد. ممکنه صدی هفتادش بی حجت بشه، ممکنه صدی سیش بی حجت بشه، ممکنه صدی پنجش بی حجت بشه. اصلا مقیاس بحث باید رو چی پیاده بشه؟ رو موارد، رو تک به تک. لذا بعضی از احکام هستن که مگه همون موقع حضرت بشینم اصلا اصلا اون احکام احکامی نیستن که مجال تقیه و اینا بخوان بردارن. منم حضرت بشنوم هیچ منافذ دیگه ای هم نداشته باشه، لذا همون شنیدن من رو به واقع، اما یه سری مسائل دیگه نه، به شدت اختلافی هن. یا شرایط، یا پس باید ما هر مسئله ای را به حضائه ها مورد بررسی قرار بدیم. چی؟ حالا نکته بعدی هیچ، پس انسداد من موضوعش کل فقهه یا انسداد من موضوعش مسئله مسئله است؟ نه موضوعش مسئله مسئله است. اگرم کسی رو کل فقه حرف میزنه لا یشتبه علیک الامر، ام مشتبه نشدا. چی میگفته او؟ او میگه وقتی من رو تک تک پیاده کردم گزارش شد کل آخر کارش، نه اینکه اول میگفت کل فقه موضوعه بحثه. پس مثلا نگاهتون رو به انسداد اول درست کنید. یه نکته. نکته دوم. حالا این انسداد یا انفتاحه دعواش رو چیه؟ انسداد یا انفتاحه دعواش رو چیه؟ انسداد و انفتاح پیش ادعی رو موضوع واقع پیاده شده. انسداد باب واقع، انفتاح باب واقع. الان تو بحث‌های قبلی که با فصول داشتیم و این عبارت‌ها رو که گفتیم، مثلا اشکال نقضیایی که فصول گرفت، فصول نشون داد به ما که اولین حجتی که پایبست نظام حجج ماست توش احتمال خلاف وجود داره. درسته؟ خب اگر اولین حجت ما توش احتمال خلاف وجود داره که پای بسته ماست، دیگه اوورترش هم که حجتی نداریم، لیسه برای العبادان قریه، اوورترش دیگه هیچی نیست. وقتی این طور شد، ولی این آبادان منظور آبادان خوزستان نیست، عرب مثال میزن به معنای آبادی، به معنای عمران، جایی که عبادان میگفتن یعنی جایی که آباده، جایی که عمران داره، جایی که سرسبزه، میگفتن دیگه لیسه ورا العبادان قریه، دیگه اوورتر ای هیچ جای درستی پیدا، بیابون همش ایورتر ای حجته، دیگه هیچی نداریم. خود اینم توش احتمال خلاف هست. یعنی چی؟ یعنی یقین مرخص به من نمیده. خب همونجا دیدیم اگه ملاک بحثو بردیم رو واقع، یعنی ما نوکر یقین بالمعنل خستیم. خب اگه این طوری شد، خب ما همه اول باید بگیم لیت شعری علی شقائه ولدتنی امی عمل العنائه ربتنی فلیت عالم تلدنی، من از روزی که وارد احکام شدم انسدادیم، چون واقع لوح محفوظ دستم، چون من مقیاسی بهت ندادم که یقین بالمعنی خست توش باشه، چون پایبست و حججت توش احتمال خلاف وجود داره. اما و کیف کان، بالاخره تو عبارات یه عده‌ای دعوای انفتاح و انسداد رو چی سوار شده بود؟ واقع. و تو ناقضین و مستشکلین بر اون مبنا این اشکال گرفته شد که الان گفتم براتون. پس یک بار انفتاح انسداد رو واقع میخواد پیاده بشه، چی بگید آقا؟ بدبختی. بدیهی حجج ما هم او رو دست ما نمیده. یه بار خب یه بار بریم جلوتر، انفتاح و انسداد رو واقع نبود، رو حجج بود موضوعش، که این دسته یا یه عده دیگه از فقها رو دارم میگم، من مجمل دارم میگم، انشاءالله باب انسداد باید مفصل خود زمان اینا رو معلوم کنیم کیا چی میگفتن کیا چی میگفتن، اما شاکلش اینه، این دسته یا میگفت رضا میگفتن انسداد باب علم و علمی، علم یعنی قطع، علمی یعنی ظن معتبر. منظورشون واقع چی بود؟ کلام، دقت کنید، نه حجت به این شکلی، کم دقیق، کلام امام صادق بود که بهش میگفتن چی؟ میگفتن سنت محکیه. نه سیدنا الان میگه، الان میگه یه اپسیلون فرق داره، تو همون فضا حجج ها هنوز دارید با نگاه واقع نگاه میکنید، بله این تو حججه، این دیگه تو کرتی به محفوظ نداره. من همین الان گفتم کلام امام صادق هم ممکنه بعدا تقیه بشه یا چه خب توری دیگه چی کار کنه، یعنی پیش او این معنای اون من جهت العوارض ظالمین لعنت الله علیه مجموع، یعنی دستمون به دست حضرت میرسه اما نمیرسه لازم. انشاءالله تا او بیاد، از زمان حضرت آدم تا زمان آقا ولی از روحی و ارواح العالمین تراب مقدمه الفدا، قصه خدا و عالم تشریح همش همینه، تو زمان همه انبیا، زمان همه ادیان، همه اولین باری که دست گذاشتی تو دستش دیگه بدون دست تو واقعه زمان حضرت، و این معنای اون روایاته که حضرت صادق آه میکشید میگفت کی میاد چه همه منتظر او بودن، در روایات ما همه انسان های کامل حتی برای اینه، یعنی حکومت خدا روی زمین مالو این معنای لیستخلفنهم فی الارض ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، دین مرزی مال اون موقع است، چون موقعی که دست او رد دست تو واقعه، قبل اونه. خب حالا بله با این نگاه ظاهریه، با این نگاه حججه، اما یه فرقی، یادت اصول فرق میگفت تو سنت محکیه دسته یا سنت حاکیه، اصول فقه میگم سنت محکی چی بود؟ میگفت گوشش گذاش دم در دهن مبارک حضرت، حضرت گفت. سنت حاکی چی بود؟ خبر زراره، اخبار معتبره، لعلم این خبره بعدا روز قیامت تبینه این از حضرت صادر نشده بود، پس که نه، حالا از اون واقعه که دست شستیم اومدیم پایین، دوباره خودش یه درجه یک درجه دو داره، یه بار سنت سنته، یه بار سنت سنته حاکیت، درست شد آقا؟ حالا تو این فضا دومیه توضیح بدید، تو این فضا دومیه گاهی یه کسی قائل به انفتاحه، یعنی میگه من جعل حجج معتبره نمیخوام، خودم با اون چیزایی که دستمه یقینا به سنت محکیه میرسم. بعضی دیگه میگن که حالا من میخوام قیودش رو معنا کنم، بعضی دیگه میگن نه، اگر ظنون معتبره رو امام جعل نکنه من به سنت محکیه نمیرسم، بعضی ها میگن شما جعلم که بشن به سنت محکیه نمیرسم، این سومی ها رو میگن انسدادی. پس دو تو فضا حجت دارم میگم سید، اما یه بار تو فضا حجت محکیه، یه بار تو فضا حجت حاکیه، یعنی حجج متعارفه. گفت که ما دستمون به سنت محکیه نمیرسه، و زاون زیادن که از زابین زیادن چی اینا میشن انصداد. بعضی ها میگن که نه ما انفتاحی هستیم، انفتاحی هم هستیم که هیچی هم نمیخواد جعل بشه از این زنون معتبره، دستمونم به اون بجام میرسه. حالا توضیح میدم، خواهم را توضیح بدم. آقا گفت زمان معصومه، گفتم نه یه دقیقه جعل توضیح میدم. یه دسته هم وسط میگن نه ما انفتاحی هستیم اما به برکت زنون معتبره.
همین الان توضیح میدم چجور سنت مکیه میرسه
چیه؟
زن
حالا اینو باید توضیح داده بشه هر کدوم از این فروض. آقای انتظار معلوم شد چرا پای بسته اولیه بحث انفتاح و انسداده تو باب حجج؟ الان توضیح دادی. شیخ میگه این اساس اول داشته باشی. خب حالا پیاده کنی، حالا یکم دیگه بریم جلو. اینا رو شیخ تو عبارت مفروض گرفته. یه دوره ای از فقه یه کسی مثل سید مرتضی قائل بود به انکار حجیت خبر واحد. شما بهش میگه ها پس تو هم انسدادی ها، چون پیش ما جوریه دیگه وقتی خبر واحد حجت نباشه و این چه جوری از قرن 3 و 4 و 5 بکشه بره تا قرن 2 از حضرت بشنوه. خبر واحد هم که حجت نیست که بیاد خط ربط بین قرن 4 تا قرن 2 تبیین کنه، پس انسدادی دیگه. سید مرتضی گفت نه، گفت من انفتاحیم اما خبر واحدم حجت. این قصه ادامه داشت تا زمان ابن ادریس. ابن ادریس هم منکر حجت خبر واحد بود اما انفتاحی بود، انسدادی نبود. نه نبود. آره محکم اینها قائل بودن به این که ما خبر واحد نداریم، اما نمی گفتنم ما تو فضای انسدادیم. خب حالا شما به من میگه آقا اول معلوم کنه سید مرتضی ابن ادریس دارن رو انفتاح و انسداد واقع حرف میزنن یا انفتاح و انسداد حجت؟ شما بگید خودتون. دیگه قطعا بدیهیه که رو واقع بحث نمی کنن، چون او واقعو که اول با مثال اولم نسبت به او که همه منسجدی هیچ راهی نداریم و هیچ و همینجا بابشینی بزنیم بسر خودمون، اما همه تو این فضای دوم هم تو این فضای دوم اینا انفتاحی هم. چجور؟ توضیح و زاله. اینها معتقد بودن به این که مجموعه قرائنی که مقومات علم حدیثن، مجموع قرائنی که مقومات علم حدیثن، اگر اینها برای یک فقیهی مجرباتن به دست بیاد، اون فقیه یقینی میشه براش که این روایت از حضرت اون نیست. البته تو بعضی از عباراتشون گفتن اصلا وقتی هم میگم یقین یعنی وثوق، اصلا ما کلن با اعتقاد جازم 100% کاری نداریم، ما به یقین میرسیم که حضرت صادر. حالا اون قرائن چی هم؟ اون قرائن رو ما باید بریم توی علم درایه و علم حدیث بخونیم. بخشیشو جناب شیخ در بحث اجماع منقول و حجت خبر واحد توضیح میده برامون تو دعوای با صاحب مقابیس، ان شاء الله ودیعه باشه. من اونا رو اونجا خیلی غلیظ میگم.
چون دوست آقای سنت حاکی دارم بحث.
بله بله، حاکی که ما رو به محکی میخواد برسونه با حیث حکایتش. خب آقا عنایت کنید اینجا، حالا عنایت کنید، من یه تیکش رو توضیح میدم، یه تیکه کوتاهش رو توضیح میدم براتون که فعلا همش هم نسیه نمونه برای اونجا. اونا میگن که آقا یکم فضاشونو بگیم، همش این نیست اما یه بخشش اینه. میگن آقا بسم الله الرحمن الرحیم. اولا ما تو حدیث یه سبک نقل حدیث داریم که بهش میگن طریق وجاده. طریق وجاده غیر معتبره، طریق وجاده غیر معتبره. خب وجاده چیه؟ از ماده وجده. حدیثی رو بیابه تو کتابی، حتی یک خط شناس بیاد بگه این خط همونه و چی و چی و چی و چی، این معتبر نیست. و کسانی که به طریق وجاده حدیث نقل کردن از مراکز حدیثی بیرونشون میکردن. فقها شیعه اینطور بوده. یکی از دلایلی که احمد ابن محمد خالد برقی را ابن عبید قمی، محمد ابن عیسی ابن عبید قمی شیخ القمیین از قم خارج اخراج کرد، همین مسئله نقل وجاده و نقل از ضعاف بود، در حالی که روایات محاسن نقل از ضعاف نداره اما وجاده ای داره. اونا اینطور بود. خب بعد در مقابل این طریق، طریق سماع بود، سماع حدیث. تو سماع چی میگفتن؟ روششون چی بود؟ برگردیم سماع از زمان صدور روایات براتون توضیح بدیم. او بالا بیه میگفت که آقا ابن ابی عمر علیه الرحمه رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، اون مستقیمن از حضرت مثلا یا از ناقلین معتبر اون حلقه روایت میگرفت، سریعا میومد ثبتش میکرد، جمع که میشد یک اصل درست میشد، یک کتاب حدیثی درست میشد، میگفتنش اصل مثلا حریز ابن عبدالله سجستانی، اصل محمد ابن ابی عمر، اصل صفوان، اصل کی، اصل کی، اصل کی، درست شد. خب ابن ابی عمر شاگرد داشت، صفوان شاگرد داشت، یحیی ابن حریز ابن عبدالله شاگرد داشت، دیگری شاگرد داشت. این شاگرد میمد پیش استاد، روزی یه حدیث، دو حدیث، سه حدیث از این اصل رو خط به خط پیش استاد میخوند، اعرابش، اعجامش، جمله بندیش، تو هر بخشش قرائن موجود در محیط صدور روایت. او دیده بود که فلانی اینجا نشسته بود، فلانی اینجا، فلانی اینجا، امام اینجا، امام اینطوری کرد، اینطوری که گفت علیک بازل جالس، مجموع اینها رو میدید. سائل کی بود، پدرش کی بود، پدر بزرگش کی بود، چه مسلمون شد، چقدر تو عالم شیعه بوده، گروخونیش چی بوده، با مزبزبین فقه زیاد معاشرت داشته، محله زندگیش محله وزاعین بوده نبوده، همه اینا رو ابن ابی عمیره داشت. رو هر حدیث، مجموع حدیث، لفظن، محالن، قرائن، همه به سینه شاگرد منتقل میکنی، حدیث بعد، حدیث بعد، حدیث بعد. لذا مثلا میشد 4 سال یک کسی شاگرد یک کسی میموند تو شهر تا همه اینا رو بیابه. خود تو این 4 سال، تو این 5 سال محشور با او استادم هست، یعنی هم وثوق و اطمینان به وثاقت او، به عدالت او، به تقوای او، به ایمان او، به تشیع او، هم به مجموع این قرائن به این شکل دستش میرسید. این به نفر بعد هاکزا منتقلش میکرد، نفر بعد به نفر بعدش هاکزا منتقلش میکرد، تا میرسید به با همین طریق بره تا با نفر آخر برسه، که مثلا نفر آخر میشه سید مرتضی. این سید مرتضی با همه وجودش شیخ خودش یعنی استاد حدیث خودش رو لمس کرده، از وثاقتش و تقوا و ایمانش و چی و چی، صرفاً یک احتمالی به عدالت و وثاقتش مطرح نیست، درجه بسیار بالایی از اطمینان یا یقین به اوه از جهت شخص. و چون مجموع اینها با طرق حسیه به این شکل منتقل شدن، مجموع اینها یعنی خود روایت، متنش، اعرابش، اعجامش، احکامش، شعونش، با همه اونا، این فقیه اطمینان میکنه، یقین میکنه، به قطع میرسه به این روایتی که از حضرت بهش رسیده. تو این کانال اگر خبر واحد هم که خبر واحد چیه؟ ظن معتبر که ما هم میخواییم باش کار کنیم برای سید مرتضی حجت هم نباشه، مضر به سید مرتضی نیست. سید مرتضی با روایاتی داره کار میکنه که اطمینان داره بهشون، اطمینانی که ناشی از این طریقه. حالا چیزا دیگه هم هست که من نگفتم، باید زیاد توضیح بدن. مجموعه اینها برای سید مرتضی اطمینان سازه. این طریق تا ابن ادریس رسید، یعنی تا زمان ابن ادریس هم این واقعیت وجود داشت که اونها این چنین حدیث رو می آوردن. لذا مثلا تو مستطرفات سرائر نگاه کنید، آخر سرائر روایاتی هست که تو کتب اربعه نیست. تو خود متن کتاب ابن ادریس تمسک به این سری روایات میکنه که تو کتب اربعه نیست. بعد جالب فقهای بعدی میگن چون ابن ادریس گفته و ابن ادریس خبر واحد حجت نمیدونسته، پس یقین داشته به روایت که نقلش کرده، همین قد برای ماها که بعدیاییم و حجت خبر واحد قبول داریم کافیه. بلکه بعضی هم میگن تا زمان شهید ثانی هم بوده، میگم شهید اول هم بوده، بعضی تا اینجاش هم قائله. حالا من محدودش رو دعوا ندارم تا کی و چگونه. حالا تا ابن ادریس میگم چون شیخ اعظم از سید مرتضی تا ابن ادریس رو استفاده میکنه تو بس، اینو برای این گفتم. محدودش چقدره رو باید بحث کنیم. این مدل، مدل اطمینان سازیه برای اونا. تو این مدل اینها ولو ظن معتبر ندارند. آقا جمع کنیم با هم. مبنای اینها در حجیت خبر طریقیتشه. اما طریقیت از چی؟ طریقیت از چی؟ از سنت محکیه. تو طریقیتش اینها به وثوق و اطمینان و قطع و یقین میرسن. این که مردد میگم تا بعدا انشاءالله حدود اینا رو پیش هر کسی معنا کنیم. اینها به وثوق و اطمینان و یقین میرسن نسبت به این خبر، نیازی هم به ظن معتبر ندارن و با نبودن ظن معتبر انسدادی هم براشون به وجود نمیاد. حالا در مقابل اینها کسانی که این چنین راه به اخبار ندارن، خب اونا اگه تنها طریق معتبر در عالم فقه همین باشه و اینم برای اون مقابلین وجود نداشته باشه، اونا انسدادی میشن. اونها علا قسمین، اونهایی که ظن معتبر بالخصوص دارند، یعنی شارع جعله حجتا لهم، باز اونا میگن ما به انسداد نمیرسیم. اینجا ما باید بحث کنیم آیا این جعل حکم که میخواد این چنین اتفاق بیفته با فرض طریقیتش که میخواد ما رو به اون بالا برسونه میتونه برسونه یا نه. این میشه یه بحثی که ما بعدا بهش میگیم جمع حکم واقعی ظاهر. اینجا قراره این موضوع بس پیاده بشه. حالا جناب شیخ رضوان الله علیه با این نگاه، من یه تیکشو میگم فردا بقیهشو ادامه میدیم. شیخ میگه آقای ابن قبه ما ازت سوال میکنیم. حالا ببینید دوستان، هنوز این فضا نبوده، حالا تازه میخواد به این فضا برسه. آقای ابن قبه ما ازت سوال میکنیم، شما که گفتی امتناع تعبد به روایت به خبر واحد، این امتناع را در فضای انسداد گفتی یا در فضای انفتاح؟ اگه در فضای انسداد گفتی یه سری تالیف فاصله داره و البته خودت هم تو فضای انسداد نیستی، چون زمان حیات تو زمان قبل از سید مرتضی است و تا سید مرتضی و اتباعش هم قائل به انفتاح بودنه، پس چه کار باید بکنیم؟ پس باید کلام شما رو تو انفتاح معنا کنیم. اگه بخوایم تو انفتاح معنا کنیم، حالا پیادش میکنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. این میشه چارچوبه ای که ما میخوایم در موردش بحث کنیم. باقیش رو میذاریم برای جلسه بعد. و صل علی محمد و آل محمد. میگم میرسن بش مجمل گفتم میرسن بش ان شاء الله. انصداد چی؟ انصداد واقع؟ گفتم بله امکان داره. صاف فصول هم همینه بهش گفت. حالا بعدا میبینیم بعضی از احکام دوستان، ببینید این سنت محکی که به شما گفتم، این یه برزخی شد من جهت تو فضای حججه، چون واقع به معنای لغت محفوظ نیست دیگه، چون من یقین به مرخص حاصل نمی کنم. به یه معنا میخواد معدای خبر قرار بگیره، بذار بهش میگن واقع. گاهی اوقات از بعض از احکام واقع رو او پیاده میشه، واقعی که بلدی ما شناختیم تا حالا، گاهی اوقات از احکام حجج برش پیاده میشه. این تو اصول خیلی قامزه ها، جاهای مختلف احکام مختلف مبار میکنیم روش. بعدا میبینید مراتب و حکم رو باید اینطوری بچیدیم، عوض میشه قصه، خیلی دقیق تر میشه. حالا باید ببینیم شیخ چقدر با این نگاهی که بهتون دادم، ممکنه تو خود عبارتهای شیخ یه جایی مجمل باشه، متشابه باشه، بعدن بعدی ها همون جاها رو پررنگ کردن، ازش استنباطایی کردنه. فقط حواستون به این نقشه باشه، ما جا به جا تا اونجایی که عبارت راه میده رو عبارت نشون میدیم چی داره کجا رو میگه، چقدرش رو میگه و چقدرش رو نمیگه.
لیاقت کرد تو شو بشیم بعد بمونه حالا بس نو خب بس بشیم.